أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، فبه نستعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبا القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هدية پیشگاه مقدس امام صادق علیه السلام، امواتتون، شهدا، امام شهدا، سلامتی امام زمان، خدمتگزاران نظام مقدس اسلامی، مراجع تقلید، خاصه رهبر معظم انقلاب، صلواتی عنایت فرمایید. شهادت حضرت امام صادق علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم، همچنین فرارسیدن هفت تیر رو، شهادت شهید بهشتی رحمت الله علیه و اصحابش رو. انشاءالله که خداوند در دنیا زیارت اهل بیت رو و روز قیامت شفاعتشون رو به ما عنایت فرماید و در مسیری قدم برداریم که نتیجه رفتن در اون مسیر سرفکندگی و شرمندگی برا ما نباشد انشاءالله. خدای تبارک و تعالی نعمتهای فراوانی به ما عنایت فرموده که طبق آیات قرآن نه قدرت شمارش نعم رو داریم و نمی توانیم شکر گذار باشیم. می فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید بشمرید نعمت ها رو نمی توانید. در باب شکر گذاری می فرماید و قلیل من عبادی الشکور، کمند شکر گذاران، که عرض خواهم کرد اینهایی که کمند کیند و شما هم میدانید. و در آیه‌ای به پیامبر میفرماید ان ربک لذو فضل علی الناس، خدای تو صاحب فضل است ای پیامبر بر سر همه. فضل یعنی چیزی که اضافه است، در اصل استحقاقش رو نداریم. مثل اینه که یه شخصی دل پدر مادر رو شکنده، آزرده مادر رو، پدر رو، یه حرفی زده نسبت به یه نفر، یه شخصی رو مورد آزار قرار داده، حقش اینه که امشب نیاد تو این روزه، اما باز خدا میارتش. شما دیگه قرآن خوندید ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها پاک کنند، بدی ها رو پاک میکنند، ولی بدی ها هم خوبی ها رو پاک میکنند. بدی ها هم عبادت های ما رو، این مناجات ما رو، این آمدن روزه رو گاهی قد خراب میکند. لذا انجام دادن عمل صالح یه سعادتی است و سعادتی میخواد، حفظ عمل مهمتره. خدا در قرآن چه فرمود؟ من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. می‌فرماید هر کس با عمل صالح بیاد. یعنی خیلی هستن انجام میدن ولی باطل میکنن دیگه عمل صالح رو. در قرآن یه نفر رو به عنوان مؤمن آل یاسین ازش یاد کردن، و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى، به عنوان رجل مرد ازش یاد شده. تو تفاسیر میگن حبیب نجار بوده، حبیب نجار، آدم متدینی بود، آدم خوبی بود، اعتقاد داشت به پیغمبر زمان خودش. یکی از دوستاش، مرحوم آیت الله دستخیم در مورد ایشون می نویسد، یکی از دوستانش شب خواب شدید، خواب دید یه قصریست خیلی زیبا. سوال کرد مال کیه این قصر؟ گفتن مال حبیب نجار. میگه تعجب نکردن. چرا؟ چون آدم خوبیه. اگر شما برادر عزیز، خواهر گرامی که تشریف آوردی تو این روزه آمدی، عجیب نی که، عجیب اینه که چرا نیومدی. کسی نمیگه آقا اومدی، اما اگر یه هفته مثلا تعطیل شد میگن چرا نیومد. پس دادن اون قصر به حبیب نجار عجیب نیست. میگه همینطور که نگاه میکردم یهو دیدم فرو ریخت، خراب شد، از خواب بیدار شدم. میگه رفتم، صمیمی بودم با حبیب نجار، رفتم پیشش گفتم قضیه چیه. خب بعضی خوابها خوابای آشفتند، خوابایی که تعبیر نداره، ولی بعضی از خوابها رو میگن رؤیای صادقه، یه پیامی توشه. اصرار کردم جواب داد. گفت دیشب خدمت مادر رسیدم، من مؤمن، یه خدا میفرم مؤمن است و اهل بهشت است، در تفاسیر است، خدمت مادر رسیدم، یه حرفی شد و یه جروسی و دستم بلند کردم خواستم به صورت مادر بزنم، نزدم، پشیمان شدم، قصر فرو ریخت. لذا ببینید می فرماید من جاء بالحسنه، گاهی اوقات یه حرفی زدم، یه کاری انجام دادم که حقم اینه که نیام، حقم اینه که خدا جریمم کنه، ولی با این وجود دوباره چتر رحمتش رو وا می کند. اینو میگن فضل. یک معنا، ان ربک لذو فضل علی الناس، ای پیامبر، خدای تو، خدای همگان، صاحب فضل است بر سر همه. ولکن اکثر الناس لا یشکر، ولی اکثر مردم ناشکرن. یعنی 50-50 هم نیست، اکثرا ناشکرن. اگه این حرف من کمترین می زدم، یکی از عزیزان منبری این حرف می زدم، بابا اینا نسبت به ما بدبینن، تو از کجا میدونی مردم ناشکرن؟ و نباید این حرف رو بزنیم ما، ولی این فرمایش خداست. حالا اونهایی که فرمود و قلیل من عبادی الشکور، کمند این شکر گذاران، با این وجود که خدا تأییدشون کرده، خودشون میگن ما شاکر نیستیم، کنا اهل بیتند. امام صادق علیه السلام تو روایت هست سینه مقدسش رو خاک میگذاشت، صورتش رو خاک میگذاشت، عرض میکرد انا عبدک الذلیل، انا عبدک الذلیل، انا عبدک الذلیل، و بنده ذلیل تو هم. امام زین العابدین یک کتابی دارد، صحیفه سجادیه، در دعای دوازدهم از صحیفه امام سجاد میگه خدایا میخوام ازت نعمتی طلب کنم ولی خجالت میکشم، اگرچه رحمتت و رأفتت میگه نه، خدا اون اینی که تو ازش خجالت، برو در خانه خدا. به خاطر سه چیز خجالت میکشم، از زبان من گفته ولو امام معصومه. یک، فرمودی اطاعت کن، بنده خوبی برات نبودم، امام سجاد علیه السلام، تو را خوب اطاعت نکردم. یعنی آقایی که آمدی در شب شهادت امام صادق علیه السلام حضور پیدا کردی تو روزش، خواهری که تشریف داری خوشحال باش که آمدی و این منتی است که خدا سر ما گذاشته، منت سر دین نگذاریم. بارها من به دوستانم میگم و حقیقتا هم میگم، تعارف میگم، که مزد ما، مزد من که میدونم دیگه چه آدمی هستم، همینه که بهم اجازه میده منبر میرم. همین مزد من همین کافیه، زیاده هم تازه. خدا میفرماید هر انسانی بر نفسش آگاه دیگه. مزد خیلی از ما همینه که بهمون راه دادن، همین که شرمندمون نکردن، همین که حفظمون کرده. یعنی طلبکار نباشی، ما هی بدهکاریم. امام سجاد میگه خدایا تو را خوب اطاعت نکردم. دوم، فرمودی گناه نکن. نه اینکه گناه نکردم، بلکه به سرعت به سمت گناه رفتم. و سوم، نعمتهایی بهم دادی تو شکرشون باقی موندم، گرفتارم، هنوز شکرشون رو به جا نیاوردم. این نعمتهان، یکی از نعمتها نعمت ولایت هست. کل دعوا هم سر ولایت. اگر امام صادق علیه السلام به شهادت رسید و الان مزارش اون وضع رو دارد، به خاطر جدایی از ولایت است. تازه این چیزایی است که ما می‌بینیم. امام رحمت الله علیه در وصیتش این حدیث رو آورده: انی تارکم فیکم الثقلین او الثقلین کتاب الله و عترتی. وصیت پیامبره، چون فکر میکنیم پیامبر بی وصیت، نه، پیامبر وصیت کتبی نداشت. وصیت پیامبر فرمود من از بین شما میرم و دو وزنه سنگین را ترک میکنم اگر به هر دوتا متمسک، یعنی هر دوتا بالن، اینا با یه بال نمیتونی پرواز کنی. کتاب الله و عترتی، یکی کتاب خداست قرآن و یکی عترتم اهل بیتی. ان تمسکتم بهما، اگه به هر دوتا متمسک شدید گمراه نمیشوید. اینا هر دو مکمل یک دیگرند. خب چرا جامعه گمراه شد؟ امام میفرماید در اول وصیتش، میفرماید چون اهل بیت را، ولایت را از قرآن و قرآن را از ولایت جدا کردند، او قدر جامعه فاسد شد که قلم حیا می کند بنویسد. یعنی بعضی چیزها را نباید نوشت. یعنی حیاء القلمی هم داریم، همونطور که نمیشه هر حرفی رو زد، نمیشه هر چیزی رو نوشت. امام میفرماید چون آمدن قرآن رو از علی علیه السلام جدا کردند، چسبیدن به قرآن، شعارشون چه بود؟ حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه. این حرف بعضی از جوانها و بعضی از پیرمردای امروزی هم میزنن. اکی تقلید میکنی؟ میگه قرآن هرچه گفت. پیر مردی که میری نماز جماعت صف اول، چرا میگی من هیچ یکیشون قبول ندارم؟ هرچه خدا گفته. راست میگی؟ خدا میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خدا میگه برو سراغشون، اما نه سراغ هر کسی. هیچ کس نگفت هر که امام سرش بود ادعا کرد تو برو، نه. امام، مرحوم امام، باز تو وصیتش میفرماید ساواکی پیش من محترم تر است از آخوند فاسق. این امام میفرماید ساواکی پیش من محترم تر است از آخوند فاسق. ساواکی احترامی نداره، اما بدی او باعث شده، بدی اون و فسق اون باعث شده یه نفر ارزش پیدا کنه. نگیم هرچی قرآن گفت، ما که همین قرآن نمیدونیم چیه. وظیفه است. فرمود چون جدا شدن جامعه به فساد کشیده شد، فسادی که نمیشود رو صفحه آورد. همونایی که نماز شب میخوندن و با دین با امیرالمؤمنین جنگیدند، وقتی قرآن ها رو بر نیزه گذاشتن چه گفتند؟ گفتن لا حکم الا لله، حکمی بالاتر از حکم خدا نیست. علی علیه السلام فرمود کلمت حق یراد به الباطل، شعارتون حق است ولی میخواد نتیجه باطل از او بگیرید، یعنی شعاری که توهی از شعور بود. 25 سال امیرالمؤمنین خانه نشین شد و اهل بیت یکی بعد از دیگری به شهادت رسیدن، یکیشون امام صادق، صادق آل محمد صلوات الله و سلام علیه است. سکوت اونها، گریه اونها، زندان رفتن اونها، این که دستشون رو بستند که بعضیا قبول ندارند، همش به خاطر ولایت بود. شما فکر نکن اگر دست امام صادق علیه السلام رو بستند، منصور دوانقی دستور داد کشان کشان آوردند بدون عمامه بدون کفش، دستهای بسته شیخ الائمه رو آوردند به سمت کاخش، این برای امام کسر شأن است؟ نه، این عزت امامه. تازه امام عزیزتر میشه. چرا؟ وقتی دست یک شخصی رو که به حق باشد، نه مجرم، وقتی دستش رو به حق میبندند، این انسان به حق است ولی ناحق دستش رو میبندند، یعنی تسلیم جور نشده. شنیدید دست امیرالمؤمنین رو بستند. بعضی اینا قبول ندارن، حق هم بهشون میدیم، میگه علیه بابا، علی در قلن عجاگن. خطبه 28 نهج البلاغه، نامه ای دارد امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین جوابی فرستاد برای معاویه. معاویه حضرت رو تهدید نظامی کرد، مثل الان که ما رو تهدید میکنه. امیرالمؤمنین رو تهدید نظامی کرد، اون رو از جنگ خواست به ترسونه. بعد بهش گفت تو یادت رفته ریسمان به گردنت انداختن و دستت رو بستند و با او وز بردن، یعنی اگر لازم باشه باز همین کار انجام میدیم. امیرالمؤمنین جوابش داده تو اون نامه، فرمود در اوج ناراحتی مرا خندوندی، یعنی معلوم میشه اوائل مثلا مصیبت اهل بیت بود. حالا امیرالمؤمنین فرمود زمانی این حرف رو زدی که زمان خنده و خوشحالی من نبوده، اما با این تهدیدات باعث شدی بخندم، که مثلا تو که میدونیم علیه، تو که نباید تهدید کنی، تو که ما رو میشناسی. و اما به من گفتی ریسمان به گردنت انداختند و دستت رو بستند و کشان کشان بردند ازت بیعت بگیرند، خواستی کوچیکم کنی بزرگم کردی، خواستی ذلیلم کنی عزیزم کردی. اگر دست علی رو بستند به خاطر اینکه علی عزیز بود، مظلوم شد که ذلیل نشود. پس نگیم آقا چرا این کار رو کردن، این عزت علی است. وقتی یک علی علیه السلام رو و امام صادق رو با این وضع میبرند به سمت دارالحکومه، یعنی تسلیم حکومت نیستند، یعنی تسلیم جور نیستند، یعنی زیر بار این ذلت و ظلم نمیخوان برند. یک مبارزه است با حکومت ظالم. امام صادق علیه السلام همانند اجداد طاهرینش برای حفظ ولایت این کار رو کردن. یعنی ولایت اینقدر مهمه که دست امام رو ببندن؟ بله. دین، دینی که روح ولایت درش باشه، از امام حسین بالاتره. امام حسین مهم است، دین مهمتر. امام صادق مهم است، دین مهمتر. مگر می شود امام حسین خودش رو فدای کمتر از خودش کنه؟ فرمود انکان دین و جدی، اگر دین جدم نمی ماند مگر به کشتن من شمشیرها بدنم رو پاره پاره کنی. پس دین مهم است. ولی یه دینی بوده، یه اسلامی، اما روح ولایت درش نبود. امام صادق علیه السلام در باب تشیع و ولایت مداری احادیث فراوانی دارد، من جمله همین حرفایی که گاهی قد ما میپرسیم. میگه بابام شیعه بوده، مادرم شیعه است، معنای شیعه رو نمیدانند. و چون معنای شیعه رو نمیدانیم، گاهی اوقات کتابهای مخالفین رو بعضیا یا نوشته هاشون رو میبینن، میخونن، یا سخنرانیشون رو یک کلیپی میاد اولش رو وسطش رو آخرش هم میزنه، میگه آقا شیعیان بودند حسین ابن علی را کشتند. بعد میشینه دو دو تا چهار تا میکنه، میگه راست میگه، اینا خود شیعه بودند. بله شیعه بودند، اما شیعه به خودی خود ارزشی ندارد که. شیعه یعنی پیرو. امام حسین را شیعیان بیدین کشتند. یا شیعه آل ابی سفیان، شیعه آل ابی سفیان، نه شیعه امیر المؤمنین. یا شیعه آل ابی سفیان الم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. یعنی اگر دین ندارید لااقل مرد باش. یعنی امام حسین برای حریت جنگید، اهل بیت برای حریت زندان رفتند. همین حریتی که الان ببینید بعضی از این دولت مردان این کشورهای اطراف خود ما حریت ندارند، حریتی ندارند، آزاده نیستند. اگر آزاده بودند وضع این نبود. وجود مقدس امام صادق در مورد ولایت مداری و در مورد تشیع، که در یک مجلسی عرض کردم بعضی از بزرگان و علما تو قنوتشون میگفتن اللهم ارزقنا التشیع، خدایا رزق شیعه بودن رو به ما بده. اکتفا نکنیم به این که داستانی از امام صادق علیه السلام من بگم و تمام، نه، چون روزه بالاخره یه چیزه، قصه هم لازم است، چون خدا هم قصه گفت و فی قصصهم عبره، اما یه عبرتی باید توش باشه. امام صادق علیه السلام میفرمایند ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتی له، شیعه بودن من برای علی علیه السلام از این که فرزند علی باشم بهتر است. نه اینکه راضی نیست فرزند، نه، بخواد بفرماید اگر من امام صادق به فرض محال فرزند علی نبودم، فرزند پیغمبر نبودم، همین افتخار برای من بس است که شیعه علیم، شیعه امیرالمومنینم. یه دلیلی دارد دیگه. ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتی له لان ولایتی فرض و ولادتی فضل. چرا بهتر است؟ پیروی از امیرالمؤمنین چرا برای من بهتر است؟ چون پیروی علی واجب است. لان ولایتی فرض و ولادتی فضل. اما فرزند امیرالمؤمنین بودن یک برتری است. این فضیلت و برتری با تبعیت بایستی حفظ شود. اگر پسر پیغمبرم باشد اما تبعیت نکند فایده ای ندارد. خود امام صادق علیه السلام پسری داشت به نام عبدالله افتح، به دروغ ادعای امامت کرد، پسر امام است. نواهای امام صادق علیه السلام، امام صادق یه پسری داشت به نام اسماعیل اعرج که بعضیا میگن همون اسماعیلی مذهب شش امام، بعضیا فکر میکنه اسماعیل همون امام غائبه. آدم خیلی خوبی بود، از دنیا رفت، خود امام صادق علیه السلام نمازش رو خوند و رو کفنش هم نوشتن که اسماعیل شهادت میدهد، همون اقرار به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر، دفنش کردن. بعضی گفتن نه، او اسماعیل پسر امام نبوده. همین اسماعیل که بسیار آدم خوبی بود دو پسر دارد به نام محمد و علی، اینا جاسوس هارون بودند، مزارشون تو بغداد. اینا سعایت میکردن، می اومدن پیش امام کاظم علیه السلام، هر وقت میخواستن برن بغداد یا جای دیگر می اومدن میگفتن ما رو نصیحت کن. امام میفرمود حواستون باشد در کشتن من شریک نباشید، دستتون به خون آلوده نشود. هر دوتا به مرض بدی، به مرگ بدی از دنیا رفتن، نواهای امام صادق. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ گفت فرزند خصال خیشتن باش. خدا کار به خودت داره. یا آقازادگی و بدبختی که الان بعضی یا جن خوب و جن اینا معنا نداره. اگر قرار بود شخصی را به خاطر جن خوب ببخشن، پسر نوح هم میبخشید. نوح پیغمبر خدا بود، 950 سال پیغمبر بود، اما پسرش ایمان نیاورد. نه اینکه خداوند نبخشید، بلکه فرمود انی اعظک ان تکون من الجاهلین، من موعظت میکنم که جاهل نباشی، رو ننداز براش. چرا؟ انه لیس من اهلک، از اهل تو نیست، نه اینکه بچت نی، انه عمل غیر صالح، یعنی باور و عقیده است که انسان رو عزیز میکند. اگر پسر پیغمبرم باشد اما خلاف باور پیغمبر را داشته باشد، خلاف عقیده پیغمبر عمل کند، ارزشی ندارد. اونطوری که پسر نوح از بین رفت و ما در جبهه مخالفین داشتیم انسانهای خوبی مثل سعد. یه سعد، یه از بنی امیه است. ما درسته میگیم خدایا بنی امیه رو لعن کن قاطبتن، قاطبه به معنای صفر تا صد نی، یعنی اکثرا. ولی ام حبیبه دختر ابو سفیان، زن خوبیه، همسر پیغمبره. سعد آمد پیش امام صادق علیه السلام که امشب نشستیم عزادارش. سعد از بنی امیه بود. بعضی از این تازه به دوران رسیده ها مثل امروز بهش طعنه می زدن که بابا این پدر مادرش دشمن پیغمبرن، حالا یه آمده مثلا. نه، تازه اونا باید بیشتر تحویل گرفت، اونا باید بیشتر تحویل. اگر یه جوانی، یه شخصی، دختر پسری از یک خانواده ضعیف از نظر مذهبی پاش باز شد تو روزه، اون نعمته، اونا باید بگیری، او غنیمت. آمد پیش امام صادق علیه السلام، ناراحت بود. حضرت فرمود چرا ناراحتی؟ گفت آقا من که شما رو دوست دارم، اما همین دوستان ما که مینشینن به ما طعنه میزنن، به قول ما متلک میپرونن، یه حرفی میزنه، ناراحتم میکنن که این رفت و آمد تو فایده ای نداره چون تو از بنی امیه ای. امام صادق چه فرمودش؟ ببینید، فرمود تو شیعه ما هستی یا نه، ما رو دوست داری یا نه. قال نعم یا ابن رسول الله، چرا دوستت ندارم؟ فرمود انت سعد الخیر، لقب خیر بهش داد، انت سعد الخیر، تو سعد الخیری، پدر مادرت از بنی امیه باشند، ما کار به تو داری. این است که امام می فرماید ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتی له لان ولایتی فرض و ولادتی فضل. پسر پیامبر بودن برام برتری است، اما شیعه پیامبر بودن و شیعه علی بودن واجب است. خب آیا این ولایت مداری به درد ما به کار ما میاد؟
بله.
و طهرنا به ولایتکم، اگر ما پدر مادرمون مشخصن از برکت ولایت، اعمال ما اگر پذیرفته می شود مثل نمره 20، 20 به خودی خودش ارزشی نداره، 20 هم معطلی مهر قبولی است. و به ولایتکم تقبل الاعمال، اعمال ما به ولایت اهل بیت قبوله. یعنی اگر ولایت مدار نباشی فایده ای ندارد. و آیه ای که تلاوت شد جمع کنم عرایزم رو، خداوند می فرماید که در روز قیامت یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت روزی است، یوم التناد است، روز ندا دادن، هر انسانی را به امامش می خوانیم. پیرو چه کسی بودی؟ تو روزه چه کسی نشستی؟ زیر علم چه کسی بودی؟ با آیت الله بهجت رحمت الله علیه گفتم فلانی خیلی آدم خوبیه، فرمود ببین زیر علم کی سینه میزنه. همینه، آدم خوبیه، اما وقتی حرف ولایت بود آقا از این حرفا نزن، از ولایت چیزی نگو. نه، امام فرمود ولایت فقیه همون ولایت رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر انسانی رو به امامش میخوانیم. بعد میفرماید که وقتی همه رو خوندیم جمع شدند، اون موقع است که معلوم می شود فمن اوتی کتابه بیمینه، یکی از شرمساری های قیامت برای او افرادی است که پروندهشون رو به دست چپشون می دهند یا از خلاف پشت سرشون. دیدی گاهی قد یه شخصی ناراحت میشه بهش کاغذش میده از پشت سر یه هلش هم میده، اما بعضیا به احترام. فمن اوتی کتابه بیمینه، هر اون شخصی که کتابش رو به دست راستش دادند، اینها کیند؟ فمن اوتی کتابه بیمینه فاولائک یقرؤون کتابهم، اونا مثل بچه زرنگی که کارنامه قبولی آورده قبل اینکه پدر مادر بهش بگن قبول شدی یا نه، کل کوچه میفهمند، اهل کوچه با داد و هوار میاد که قبول شدن، طبیعی. فاولائک یقرؤون کتاب، یعنی از خوندن اعمالشون شرمی تو کار نیست، میخوانند. ولا یظلمون فتیلا، به اندازی و رشتهی که بین اون هست شکاف هسته خرماز ظلم نمی کنند بشون. و من کان فی هذه اعما، اما هر که در این دنیا کور بود، یعنی چی؟ یعنی صاحب بصیرت نبود، یعنی اگر کل عمرت نماز بخوانی جبهه و جنگ باشی اما بصیرت نباشد فایده ای ندارد. امام چه فرمود؟ فرمود حال کنونی افراد برای ما شرط است. شخص میاد میگه آقا من جبهه بودم چیم چی؟ الان چی هست؟ الان او تفکر رو داری؟ او تفکر و عقیدهی که تو را فرستاد در جبهه تو گرمای 70 درجه با او لباس پوشیدی و جنگیدی، هنوز اگر این پیش بیاد او عقیده باز تو را میبرد یا نه؟ میگه نه اشتباه کردم، پس ارزشی نداری پیشم. چرا؟ چون خودت داری با عقیدت میجنگی. اگر عقیدت ارزشمند بود خودت حفظش میکرد. فرمود جسارت نشود به رزمندگان عزیز. فرمود بصیرت آن است که بدانی شمر جنباز صفین است و تا مرز شهادت رفت. خدا رحمت کند شهید باکری رو که فرمود دعا کنید جنگ تمام نشود. خیلی چهره واقعیشون مشخص میشه. لذا فرمود و من کان فی هذه اعمى، هر که در این دنیا کور باشد، یعنی بصیرت نداشته باشه، یعنی طبق فرمایش امیرالمؤمنین قوم بادند تو نهج البلاغه، هر کجا باد بیاد مثل خار و خاشاکی که تو صحرا میمونه غلطش میده، یه بار با اونه یه بار با اینه، معلوم نیه حسابش با خودش هم درست نشده. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما، قیامت هم کور معشور می شود و اضل سبیلا، بدترین مسیر مسیریست که انسان در اون قدم بردارد و نور ولایت نباشد. هر چه داریم از ولایت اهل بیت است و امام صادق علیه السلام با زحماتی که متحمل شد این ولایت رو زنده کرد. امام صادق احیاگر مذهب شیعه است نه مؤسس. مؤسس مذهب شیعه پیغمبر است. نگیم مؤسس، اگه گفتیم مؤسس ایرادی که اهل سنت ما بهشون میگیریم به ما هم وارده، میگیم ابو حنیفه کجا این مذهب آورد؟ و پیغمبر ندید. خب میگه خب امام صادق شما هم ندید. امام صادق احیاگر مذهب است، رئیس مذهب است، نیاز به تأسیس مذهب نبوده. مذهب شیعه را پیغمبر تأسیس کرد و امام صادق احیاگر است. آب حیات پای این درخت تشیع ریخت و شکوفا شد. شیعه بودن هم سخته. علی علیه السلام تو نهج البلاغه فرمود هر کس این به زمانه امروز ما میخورد، فرمود هر کس شیعه ادعا میکند شیعه من علی است، لباس مظلومیت را و لباس فقر را برای خودش بدوزد. مش ظلم میکنن چون شیعه است، چون پیرو اهل بیت است. و این حدیث را عرض کنم تمام کنم وقت عزیزان گرفته نشود. شیعه امیرالمؤمنین، شیعه امام صادق ویژگی هایی دارد، صفاتی دارد. این حدیث رو من بارها عرض کردم اما به کار همه میاد، باید هم همه رعایت کنن. اگر رعایت نشد شیعه بودن معنا ندارد. قال الصادق علیه السلام، ببینید احترام به امیرالمؤمنین، نمیگه فرما شیعه من، چون خودش هم شیعه امیر المؤمنینه. فرمود انما شیعه علی من عف بطنه و فرجه، همانا شیعه ما اهل بیت، شیعه امیر المؤمنین اون انسانیست که یک عفت شکم داشته باشد. پای هر سفره ننشی، هر جایی به اسم روزه که هست نرو، ببین قصدش چیه، بصیرت داشته باش. دکان اعتقادی هن بعضی ها، میخوام با دینت بازی کنه، میخواد کاری کند که از گرده تو بالا بره. علی علیه السلام فرمود کن فل فتنت کبن لبون، فتنه یعنی چیزی که ظاهرش غلط اندازه، چهره دینی دارد. فرمود مثل بچه شطوری باش که نمیتواند بار ببرد و نمیتونه شیر بدهد، عقائدت رو ندوشد، رو گردت سوار نشوند. فرمود من عف بطنه، عفت شکم داشته باشد، هر لقمه ای نخور، گرسنگی بکشی بهتر است از این که شکمی پر بشود که فردا تو را مقابل امامت و دینت و اعتقاداتت نگه بداره که گفت شکمهاشون پر از حرام شده. دوم و من عف فرجه، از نظر شهوت باید عفیف باشد، غریزه جنسی را آلوده نکند. من عف بطنه و فرجه، کنترل کند هم شکم را و هم غریزه را. اگر اینها کنترل شدند می شود شیعه امام صادق. اما الان در فضاهای مجازی می بینیم متاسفانه کاری می کنند که گاهی اوقات می شیم مصداق این حدیث امام صادق که فرمود بعضیا سبب ناراحتی ما می شوند. اخلاق ما، رفتار ما اونی نشود که وقتی امام صادق دید ناراحت بشود. فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا. زینت ما باشید، افتخار برای ما باشید، باشید اون انسانی که بتون افتخار کنیم، نه سبب ناراحتی ما. افتخار مثل اصحاب ابا عبدالله امام صادق زیارت وارث رو میخواند. کجا رسیدن؟ به ابی انتم و امی، پدر مادرم فداتون. اصحاب امام حسین، یکی از اصحاب امام حسین غلام ابازر جونه، سیاه چهره است، بدنش عرق که میکرد بوی بد میداد، اما رسید جایی که امام صادق فرمود پدر مادرم فداتون. امام صادق به شما میگه ممنونتونم که آمدید، ممنونم که آمدید و یاریگر دین بودید، خدا هم یاریتون میکند. انشاءالله خداوند حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرماید. امام صادق رو منصور دوانقی دستور داد، عرض کردم پای برهنه بدون عمامه ریختن تو خونش. حضرت فرمود بگذارید عمامه سر بگذارم، گفتن نه. فرمود بگذارید عبا رو با خودم، گفتن نه. کفش، گفتن همونطوری دستور دادن در هر حالتی تو را یافتیم با همون حالت ببریم. دستان حضرت رو بستن، او رو کشان کشان بردن در کاخ منصور دوانقی. فرمود منصور هر وقت خواستی عقب من بفرستی اینه نفرست، خیلی به من ظلم میکند. منصور دوانقی شمشیر کشید. راوی میگوید مطمئن بودم و او قسم خورده بود که حضرت رو از بین ببرد، اما دیدم شمشیرش رو غلاف کرد، دو مرتبه باز غلافش کرد تا سه مرتبه. برعکس اون لحظه ای که امام رو آوردیم گفت به احترام حضرت رو ببرید. میگه من صمیمیتی داشتم با منصور، بهش گفتم که میشه بهم بگی قضیه چیه؟ گفت بهت میگم اما تا زنده ام به کسی نگی و الا کشته میشوی. گفتم بگو. گفت وقتی شمشیر کشیدم قصد کردم امام رو، من میگم امام رو از بین ببرم، اما تصور کردم پیغمبر مانع میشود. فرمود نکن این کار رو. گفتم تصور است، چون ترسیدم دوباره شمشیرم رو کشیدم، دیدم پیامبر یک قدم به من نزدیکتر شده. فرمود بهت میگم ضرری به فرزندم نرسانی. خلاف کردم بار سوم، پیامبر دستش بالا آورد، فرمود اگر ضرری به فرزندم برسانی کشته میشوی. دانستم قضیه تصور نیست، حقیقت است. چاره ای نداشتم جز اینکه تسلیم امر پیامبر بشم. حالا ما سوالی کنیم از پیامبر: یا رسول الله، شمشیر برهنه مقابل صورت فرزندت امام صادق بالا آمد، راضی نشدی، مانع شدی، تهدید کردی منصور را، اما عرضه بداریم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، امام حسینم فرزند تو بود، همون حسینی که خودت بر او گریه کردی، همون حسینی که زینبت شکایت بی کسی حسین رو پیش تو آورد. مصلحت چه بود؟ نه یک شمشیر، شمشیرها بر بدن ابا عبدالله زدند، طوری که وقتی زینب کبرا آمد یه نگاهی انداخت، آیا این همین حسین است؟ انت حسینی؟ انت ابن امی؟ آیا تو حسین منی؟ آیا تو فرزند مادرم زهرایی؟ دستی گذاشت زیر بدن پاره پاره ابا عبدالله، دستی هم بر روی سینه سلام داد به پیغمبر صلی الله علیک یا رسول الله، هذا حسین که مرمل به دما، این از حسین تو، این همون حسینی است که بر دوش پیغمبر بود، بر رو سینه پیغمبر جا گرفت، آیا جایگاهش این است؟ هذا حسین که مرمل به دما، مسلوب العمامت و الردا، امامه‌اش رو بردن، کهنه پیراهنش رو بردن، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، واجعل عاقبت امورنا خیرا، وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلاه.